ظرفشویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
هم دم پای تو، دم پایی های تو،
نیکتای زیبا مناسب هر پا،
شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو،
صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا،
کیفیتی بی همتا،
صندل های نیکتا.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیص بود، تو باز بیگر بدباسه، حتی تو گل و ماسه.
روز بخیر شنوندگان گرامی، از پخش رادیو سلامت با افتخار در خدمت شما هستیم در حالی که ساعت 15 هست. دعوت میکنم لطفاً شنونده برنامه مجله سالمندی باشید که به صورت زنده و مستقیم توسط همکاران بسیار ارجمندم تقدیم شما خوبان میشه.
بزرگ را داماد گدان، دختر عروس گدان، شیشتن دیگه دارن.
اون بچه اونا شاد باشه، ما هم شاد، بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب بچرخونن، ما هم خوشیم.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خو این علی زیارت بری، یعنی آزاد بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون رو داشته باشی.
مجله سالمندی،
به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو سلامت، خدمتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و لحظه های خوب و خوشی رو سپری کرده باشید. زهرا حاجی‌زاده هستم، کارشناس مجری این برنامه، و برنامه مجله سالمندی رو از این لحظه در حدود 50 دقیقه تقدیمتون میکنیم. موضوع برنامه امروز مجله سالمندی پولیپ روده است و میزبان جناب آقای دکتر سعید نظربیگی هستیم که ایشون فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. بله، و شما شنونده عزیز هم امکان طرح پرسش خودتون رو دارین. 2265-2876 شماره تلفن ماست و 30102 سامانه پیام کوتاه. امروز در برنامه مجله سالمندی باز هم میتونید بخش توانیاب رو بشنوید. سرکار خانم قندی بخش رو برامون ارسال کردن. صحبت های جناب آقای دکتر بیژن فروغ رو خواهید شنید درباره ابزارهایی که در واقع به عنوان ابزارهای کمک کننده در افرادی هستن که پوکی استخوان دارن برای پیشگیری از انحراف بیشتر ستون فقرات. بله، ساعت 15:03 است و برنامه مجله سالمندی رو به طور زنده از رادیو سلامت میشنوید. خیلی ممنونم که ما رو همراهی میفرمایید. پولیپ روده موضوع صحبت ماست. پولیپ های روده که از مخاط یا از بافت پوشاننده روده منشأ میگیرن و بعضن هم بدون علامت هستن و ممکنه که در حین یک کولونوسکوپی تشخیص داده بشن، نیاز به پیگیری های خاص خودشون رو دارن. امروز راجع به عوامل خطر و یا علل و عواملی که میتونن مجموع عوامل ژنتیکی و محیطی که میتونن منجر به ایجاد پولیپ ها بشن در این برنامه صحبت میکنیم. چه ارتباطی بین ابتلا به پولیپ و سن وجود داره؟ پولیپ ها چطور تشخیص داده میشن؟ آیا رژیم غذایی افراد و سبک زندگی افراد هم میتونه در ابتلا به پولیپ نقش داشته باشه یا خیر؟ و پرسش هایی که شما عزیزان مطرح خواهید کرد. 22 65 26 76 شماره تلفن ما، 3102 سامانه پیام کوتاه. و مهمان عزیز ما جناب آقای دکتر سعید نظربگی، فوق تخصص گوارش و کبد بزرگ سلام. آقای دکتر سعید نظربگی خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام خدمت شما خانم حاجی‌زاده عزیز و همکاران خوبتون که این فرصت رو به بنده دادید که در مورد این موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم و امیدوارم که صحبت خوبی باشه و قابل استفاده برای شنوندگان عزیزتون. به شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو سلامت هم همینجا سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی در درجه اول برای خودشون و خانواده عزیزشون دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم که تشریف آوردین. بذارین یکم بریم سراغ این که اصلا پولیپ چه هست و راجب شیوعش بگیم و اینکه چقدر در واقع با افزایش سن ما انتظار داریم یا به هر حال در واقع شواهد نشون میدن که احتمال شیوع در واقع ابتلا یا ابتلا به پولیپ میتونه افزایش پیدا کنه.
بسیار خوب. پولیپ های روده، اصلا روده بزرگ ما در بدن 1.5 متر هست، یعنی ما بعد بدونیم که هر کدوم از افراد بزرگسال جامعهمون 1.5 متر طول روده بزرگمون هست. روده بزرگ هم از سلول های متعدد، میلیاردها سلول جذبی تشکیل شده که وظیفه جذب آب، املاح و مواد غذایی رو دارن. و حالا بعد بینندگان اینجور تصور کنن که بعضی از این سلول ها میتونن رشد نابجا و نامتناسبی داشته باشن و با اون رشد نابجا باعث برجستگی های داخل روده بشن. ما به این برجستگی های داخل روده اسم شما میذاریم پولیپ، پولیپ روده. چه اهمیتی داره؟ شاید این پولیپ رو خب مسلماً اینقدر ما این سالها تکرار کردیم، خیلی از بینندگان شنوندگان ما شاید شنیده باشن ولی راجب اهمیتش شاید اطلاع دقیقی نداشته باشن که شما زحمت کشید این برنامه رو گذاشتید که راجب اهمیتش صحبت بکنیم.
بله.
پس این برجستگی یا این نابجا در روده افراد ممکنه ایجاد بشه. سوال تو این هستش که چه نسبتی با سن داره. اومدن تو مطالعاتی که انجام دادن دیدن که اگه افراد 20 ساله رو 100 نفر از افراد 20 ساله رو کولونوسکوپی کنن دیدن 5 نفرشون پولیپ روده بزرگ دارن. بعد اومدن این اتفاق رو، این مطالعه رو روی مثلا افراد 100 نفر افراد 50 سال انجام دادن، دیدن 25 نفرشون یعنی 25 درصد از افرادی که در 50 سالگی کولونوسکوپی میکنن این از هر 4 نفر 1 نفرشون پولیپ روده دارن. پس عدد بالایی میشه که از هر 4 نفر 1 نفر. همین مطالعه رو اومدن در سن 70 سالگی انجام دادن که مخاطبمون هم اکثر افرادی هستن که در طیف متعدد سنی هستن، اینو گفتیم که این اطلاع رو داشته باشن. در 70 سالگی اومدن در 100 نفر از افرادی که 70 سال هستن این مطالعه کولونوسکوپی رو انجام دادن و دیدن 50 درصد اونها یعنی از هر 2 نفر 1 نفرشون پولیپ روده بزرگ داره. خب هرچی یعنی سن میره بالاتر شیوع این پولیپ روده بالاتر میره و برامون اهمیت بیشتری پیدا میکنه. به همین خاطر هست که ما به همه توصیه میکنیم از 45 سالگی به بعد حتما کولونوسکوپی رو انجام بدن که باعث بشه که این پولیپ ها رو پیدا بکنیم و متناسب حالا با سایزش در ادامه برنامه هم باز خدمتتون عرض میکنم که بتونیم برداریم پولیپ ها رو.
خیلی متشکرم آقای دکتر. پس حالا درصدها رو که شما اشاره کردین به نوعی میشه به این نتیجه رسید که از یک در واقع بازه سنی به بعد شاید به صورت تصاعدی شوی پولیپ افزایش پیدا میکنه. اما اجازه بدین که حالا شاید سوالی که بعد کمی جلوتر ازتون بپرسم اینجا بپرسم، جدا از این که علائمی که پولیپ برای افراد ایجاد میکنه بعضن هم ممکنه که حتی علامت نداشته باشه یک چالش مهم هست، سوال مهمی که تو ذهن ما هست اینه که آیا این پولیپ ها دودای خوشخیمن، چقدر احتمال بدخیم شدنشون وجود داره؟ این رو در واقع به عنوان یک نکته مهم اول یا ابتدای صحبت شما بفرمایید که و بعد در ادامه این مقدار اون رو در واقع باز می‌کنیم و بیشتر راجع بهش صحبت می‌کنیم.
بسیار عالی. پلیپ ها دو دسته.
این در واقع موضوع اهمیت تشخیص درمان است که شما فرمودین که 45 سالگی افراد باید یک کولونوسکوپی در واقع پایه انجام بدن.
دقیقاً درست. پلیپ های ما دو دسته هستن. ما یه سری پلیپ های خوشخیم داریم و یک سری پلیپ های متأسفانه بدخیم داریم. باید ببینیم خب پلیپ هایی که اگر ما اولا همه پلیپ ها رو ما باید برداریم تا متوجه بشیم که این پلیپ خوشخیم هست و یا بدخیم هست، با روش‌های تصویربرداری، با روش‌های سونوگرافی، اینها ما قابلیت اینو نداریم که داخل روده رو ببینیم. خیلی وقتا هستش که مریض‌های ما از ما میپرسن، میگن آقای دکتر راه دیگه‌ای واسه این که ما پلیپا رو بدونیم پلیپ داریم یا نداریم وجود دارد؟ ما میگیم فقط یه روش هست به نام سی تی کولونوگرافی که فقط اون میتونه با یه روش‌های خاص با همون آمادگی رو باید بگیرن، همون به قولی سختی رو داره و فقط میتونه ما پلیپای بالای 1 سانت رو بگیره، یعنی باز پلیپای کوچیک‌تر رو نمیتونه ما نشون بده. پس در مجموع از این صحبت عرایز بنده این رو فقط بگم که خیلی راهکار دنبال راهکار دیگه‌ای به جز کولونوسکوپی واسه تشخیص پلیپ نباشیم، چون راهکار دیگه‌ای واقعا وجود نداره، به خصوص واسه پلیپای کوچکتر از 1 سانت که ما بتونیم زود توجه ده. یه سری پلیپا بس خوشخیم هستن بر حسب پاتولوژی که ما اونا رو اصلا دیگه ادامه هم نمیدیم، دیگه به فرد نمیگیم که شما مثلا 3 سال بعد بیا یا 5 سال بعد بیا دوباره کولونوسکوپی کن، ولی یک سری پلیپا هستن که بدخیمن یا پیش بدخیم هستن. این پلیپا نیاز دارن که ما حتما دیگه بیمار رو زیر چشممون نگه داریم، لازم باشه هر 3 سال بر حسب سانتی که دارن، بر حسب سایزی که دارن، لازم باشه هر 3 سال یا هر 5 سال یا مثلا متناسب با پلیپ هر سال کولونوسکوپیشون تکرار بشه. پس دو دسته پلیپ ما این تفاوت رو ایجاد دارن که بعضیا رو میگیم دیگه نگران نباشید برید تا مثلا نوبت بعدیتون که 10 سال بعد هست، ولی بعضیا رو ما میگیم که حتما باید حواستون باشه که دوباره به موقع کولونوسکوپی مجدد رو انجام بدن براش.
و آیا افرادی هستن که ما این زمان کولونوسکوپی پایشون رو کمی زودتر انجام بدیم یا فاصله ها رو کم بکنیم؟
بسیار خیلی خیلی سوال بجا و زیبایی بود طبعاً. که این رو هم باید حتما مطرح کنم. افرادی هستن که سابقه خانوادگی متاسفانه سرطان های دستگاه گوارش دارن، یعنی ما وقتی که یک مریضی میاد واسمون که کانسر و یا سرطان دستگاه گوارش داره، همیشه میگیم که افراد خانواده شما، برادر و خواهر شما، فرزندان شما باید حتما مجدد کولونوسکوپی و یا آندوسکوپی بشن بر حسب حالا چیزی که ما براشون پیدا بکنیم. این رو باید بدونیم که افرادی که اگر خود نکرده پدر یا مادرشون سرطان دستگاه گوارش دارن، فرزندان این افراد بعد از 40 سالگی یا 10 سال کمتر از سنی که اونها مبتلا شدن هر کدوم زودتر باشه، یعنی اگر فردی تو 40 سالگی کانسر گرفته باید فرزندانش از 30 سالگی کولونوسکوپی انجام بدن، اگر فردی تو 60 سالگی سرطان روده بزرگ گرفته باید فرزندانش از 40 سالگی این غربالگری رو انجام بدن و این رو باید خاطرمون باشه که اون افراد میشن از 40 سالگی. حالا یه سری سندروم هایی هم هست که یعنی بیماری هایی هم هست که همراهی دارن با سرطان های دستگاه گوارش، اونها هم باید در سن پایین تری غربالگری برشون انجام بشه، ولی به صورت کلی بدونیم جمعیت عمومی که سابقه خانوادگی ندارن از 45 سالگی عدد مناسبی هست برای اینکه کولونوسکوپی بشن و پلیپ های روده رو ما توشون سانت به سانت روده رو بگردیم در این 1.5 متر ببینیم اگر پلیپی دارن، به موقع توسط همکاران فوق تخصص گوارش این پلیپ ها برداشته بشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب دکتر سعید نظربیگی فوق تخصص گوارش و کبد عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ایران در برنامه مجله سالمندی امروز یا این هفته حضور دارم و موضوع صحبت ما هم پلیپ روده است. برای طرح پرسشاتون با تلفن 22652876 با این شماره تلفن میتونید تماس بگیرید یا پیام بدید به 30102 و از همین لحظه هم منتظر سوالات شما عزیزان هستیم. بریم یه فاصله از دوستانمون بگیریم و برگردیم. 15:14 است و از پخش شبکه رادیوی سلامت FM ردیف 102 مگاهرتز برای مجله سالمندی رو تقدیمتون میکنیم. جناب دکتر سعید نظربیگی مهمان ما هستن. آقای دکتر، خب اونچه که راجب در مقدمه راجب پولیپ در واقع فرمودین، میشه گفت چکیده بسیار مهمی از بحث امروز ما هست، این که افراد حتما بحث در واقع کولونوسکوپی پایشون رو جدی بگیرن، چه افرادی باید زودتر اون کولونوسکوپی حالا بیس یا پایه رو انجام بدن، فواصل باید به چه شکل باشه. اما بریم راجع در واقع علائم برای ما بفرمایید که کسایی که پولیپ دارن، هرچند که فکر میکنم در مواردی ممکن افراد به صورت اتفاقی هم اصلا پولیپشون تشخیص داده بشه، اما مهمترین علائمی که افراد بهش اشاره میکنن یا حتی ممکنه که با نشانه ها شما بهش برسین چه هستش؟
بسیار عالی، شما به خوبی ابتدای بحثون صحبت کردید که خیلی از مواردی که افرادی که پولیپ دارن هیچ علامتی ندارن، یعنی این رو بعد بیماران ما به کرات ما تو درمانگاه که میشینیم همیشه از ما میپرسن، مثلا افرادی میان با سن مثلا 55 60 سال، ما بهشون توصیه میکنیم کولونوسکوپی انجام بدن و به ما میگن که آقای دکتر نظربیگی من که علامتی ندارم چرا باید کولونوسکوپی انجام بدم. مهمترین چیز اینه که ما میگیم خدا رو شکر که علامتی ندارید و الان بحث غربالگری هست، یعنی باید بدونیم که خیلی از پولیپا هیچ علامتی ندارن. حالا یه سوال، اگر که پولیپ علامت داشت چه علامتهایی ممکنه داشته باشه؟ یعنی باید شنوندگان ما اینو آشنا باشن که پولیپ میتونه چه علامتهایی بده. میتونه بر حسب سایزش، یعنی اگه سایز پولیپ و اندازه پولیپ خیلی بزرگ بشه و کل روده رو بگیره میتونه باعث انسداد بشه، یعنی مریضی میاد با تهوع استفراغ و غذا نمیتونه بخوره، یعنی انسداد روده میده که این در مراحل متاسفانه انتهایی است که همین هفته پیشم متاسفانه یکی از همکارانمون از اقوامشون آورده بودن، زمانی آورده بودن که بیمار دچار این شده بود که تهوع استفراغ داشت و وقتی رفتیم کولونوسکوپیشون کردیم دیدیم متاسفانه یک زایه زخمی پولیپ خیلی زخمی بودش که به نفع متاسفانه سرطان گوارشی بود. پس یک این که انسداد ممکن داشته باشه. مسئله دیگه، میتونه پولیپ زخمی بشه و خونریزی بکنه. پس اگر بیمار خونریزی داشت هیچ وقت نباید پشت گوش انداخته بشه. خونریزی یافته خیلی خیلی مهمی هست که حتما باید تعیین تکلیف بشه که این خونریزی گوارشی از کجاست. ما خیلی وقت هست ما به مریضا میگیم بیاین انجام بدید که خیالمون راحت بشه. اگه زخمی باشه در معده خب خیالمون راحت میشه و قابل درمان هست. اگر پولیپی باشه قابل برداشتن هست. پس این هم نکته دیگه، میتونه فرد کمخونی داشته باشه، یعنی ما خیلی وقتا هست که بیماری که با کمخونی مراجعه میکنه و به خصوص آقایون ما انتظار کمخونی نباید داشته باشیم ازشون، یا خانوم ها در سن بالاتر از مثلا 50 سال 45 سال دیگه انتظار کمخونی ازشون نداریم. به همین خاطر یافتن کمخونی در افراد یافته یه که باید ما رو به سمت این ببره که بخوایم کولونوسکوپیشون بکنیم. خب یه نکته دیگه، میتونه تغییر اجابت مزاج بده. یعنی چی؟ یعنی میتونه فرد بگه من در 6 ماه اخیر، در 3 ماه اخیر قبلا هیچ مشکل نداشتم، دفعم خوب بوده، ولی الان اسهال دارم، الان یبوست پیدا کردم، به تازگی این علامت ها واسم ایجاد شده. اینم بازی زنگ خطریه واسه ما که حتما بریم واسه شون کولونوسکوپی رو انجام بدیم و حالا دنبال پولیپ یا زایات دیگه خود نکرده کانسر اینها بگردیم. پس اینجور چیزها رو باید جدی گرفت، اسهال ماندگار، یبوست ماندگار و یا تازه اتفاق افتاده، کاهش وزن. خیلی وقتا هستش که مریض کاهش وزن ناخواسته داره، ما همیشه فردی میاد با کاهش وزن میگیم این کاهش وزن به خاطر رژیم بوده یا یعنی خواسته بوده یا اینکه ناخواسته بوده. اگر ناخواسته باشه اون هم باز لزوم انجام کولونوسکوپی رو باز به ما بیشتر تاکید.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. گاهی وقتا هم آقای دکتر، حالا شنونده ها بعضا از ما سوال میکنن که اینکه خونریزی از دستگاه گوارش راجبه صحبت میشه، حالا کیفیت این خونریزی یا ویژگی های این خونریزی باید چه باشه؟ گاهی وقتا میبینیم که مریض میاد مثلا مدت ها این خونریزی داشته، میگه من فکر میکردم مثلا هموروئید دارم، آیا میشه افتراقی قائل شد یا اینکه شما تاکیدتون بر این هست که هر نوع خونریزی باید جدی گرفته بشه، حالا چه هموروئید باشه که در واقع تشخیص با پزشک خواهد بود؟ اجازه بدین که یکم راجع به این موضوع صحبت کنیم و این رو شفاف کنیم برای شنوندگان عزیزمون.
بله، بله. بسیار عالی. این اطلاع من البته برای آموزش شنوندگانمون عرض می‌کنم و یعنی باز فرد با فرد متفاوت هست و حتما باید به قولی ویزیت پزشک انجام بشه، ولی به صورت کلی بدونن شنوندگان ما که اگر که فردی دارن، به خصوص در سالمندانی که در منزل دارن، اگر دیدن که مدفوعشون سیاه هست، مثل قیر هست، یعنی در این حد سیاه هست، حتما باید به قولی فرد رو به پزشک به قولی مراجعه کنن و ببرن پیش پزشک، چون که خیلی از خونریزی های معده با مدفوع سیاه خودشون نشون میدن. پس مدفوع سیاه نشون دهنده چی است؟ نشون دهنده اینه که خون به صورت طولانی مدت در روده باقی مونده. یعنی خون وقتی از معده و داخل روده باریک شده و به روده بزرگ رسیده، خب زمان زیادی طول میکشه و اون علامت سیاه بودن خون رو نشون میده. خب یه وقتی هست ما میخوایم بدیم که این هموروئید هست یا نه. افراد جوان، حالا اینو بیشتر برای اطلاع افراد جوان میگم، افرادی که هستن که بعد از دفعشون چند قطره خون انتهای مدفوع به قولی خونریزی دارن و اون رو ما میگیم بیشتر شبیه خونریزی هایی هستش که از هموروئید ایجاد میشه و باز برامون یک درجه اهمیتش از خونریزی دیگه کمتر میشه. ولی به صورت کلی از این برنامه به نظرم این پیامو به مخاطبینمون بدیم که هر خونریزی دستگاه گوارش اهمیت داره تا زمانی که به تشخیص برسیم. یعنی اگه ما تشخیص دادیم این هموروئید، خب خیالمون راحت تر میشه، مریض خیالش راحت تر میشه و با بدون استرس بدون استراب درمانش رو میگیره. ولی اگر که ما تشخیص ندیم، همیشه نگرانیم که نکنه این خونریزی از پولیپی باشد، از زخمی باشد که باید زودتر به اون رسیدگی میکردیم.
بله بسیار خوب. اجازه بدین در واقع خبر خوب هم بدیم به شنونده هامون، حالا جدا از این که راجع به پولیپ داریم صحبت میکنیم که این پولیپ ها ممکنه که در گذر زمان بدخیم بشن. من حالا از صحبت های جناب عالی وام میگیرم، کسانی که یک کولونوسکوپی پایه انجام میدن و مشکلی ندارن، حتی اگر پولیپی باشه، پولیپ کوچک بردارید یا به هر حال بدخیم نباشد یا درجاتی از بدخیمی نداشته باشه، بعد از 10 سال این کولونوسکوپی تکرار میشه. یعنی رشد پولیپا به صورت خیلی آهسته و بطنی داره اتفاق میفته. اما نکته بسیار مهمی هست که هم به موقع اون کولونوسکوپی در واقع پایر افراد انجام بدن و اگر حالا دکتر راجع به عوامل خطر صحبت خواهند کرد و اگر هم احیانا سابقه خانوادگی دارن، حتما این در واقع به این نکته توجه کنن که باید زمانهای مراجعهشون متفاوت از سایر افراد باشه و زمان انجام اولین کولونوسکوپی. خیلی ممنونم آقای دکتر نظر بگی. من میخوام یه بار دیگه خدمت شنوندگان عزیز هم موضوع رو اعلام کنم، هم اگر دوستان موافق هستن ما بخش توانیاب رو اگر خان باقری اگه اجازه بدن تو این لحظه توانیاب رو بشنویم و بعد میخوایم در بخش بعدی دوستان عزیز راجع به عوامل خطر پولیپا صحبت کنیم یا کسانی که با احتمال بیشتری به پولیپ مبتلا میشن. اما خانم قندی عزیز بخش توانیاب رو برامون ارسال کردن. خب یکی از مشکلاتی که مبتلایان به در پوکی استخوان دارن بحث انحراف ستون فقرات هست. از بعضی از ابزارهای کمک توان بخشی که متخصصین به خصوص متخصصین طب فیزیکی و توان بخشی تجویز میکنن میشه استفاده کرد که از این انحراف بیشتر در واقع پیشگیری بشه یا عوارض و عواقبی که متعاقبه اونها به وجود میادش. به این صحبت های جناب دکتر بیژن فروغ رو به اتفاق بشنویم، استاد محترم دانشکده علوم پزشکی ایران و متخصص طب فیزیکی و توان بخشی.
شیوع دردهای اسکلتی عضلانی علت مهم ناتوانی سالمندان محسوب می شود. دکتر بیژن فروخ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و رئیس مرکز تحقیقات عصبی اسکلتی عضلانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
ما با دو هدف برای سالمندان که دوچار پوکی استخوان شدن از ابزارهای کمکی در ناحیه ستون فقرات استفاده میکنیم. یک هدفمون این است که پیشگیری بکنیم از اینکه وضعیت ستون فقرات بدتر نشه، انحراف ستون فقرات بیشتر نشه. دوم این که یه مقداری کمک بکنیم که اگر اشکالی برای فرد به وجود اومده، یه مقداری هم کمک بکنیم که اصلاح بشه. یکی از ابزارهایی که در ستون فقرات خب خیلی کاربرد داره و در بیمارانی که دچار پوکی استخوان هستن ما زیاد میبینیم، استفاده از یک وسیله است که تحت عنوان قوزبندهای وزندار اشاره میشه. این قوزبندهای وزندار وزنهای مختلفی رو میشه درشون تعبیه کرد که بر اساس توان سالمند ما این وزنها رو تغییر میدیم. اول با وزنه کم شروع میکنیم، بعد وزنه رو افزایش میدیم که این کمک میکنه که یه فردی که حالت قوز کرده داره بهش یادآوری میشه که به سمت جلو خم نشه و خودش رو به سمت عقب ببره و این حالت قوز کرده رو تقلیل بده و کاهش بده. شما میبینید که یه فرد سالمند قدش نسبت به دوران جوانیش تغییر میکنه. یکی از عللش هم پوکی استخوانه. قوام استخوانها ضعیف میشه، استخوانها حالت شکنندگی پیدا میکنن، ولی نوع شکنندگی در ستون فقرات شکنندگی استخوان‌های بلند نیست. در ستون فقرات شکنندگی به صورت اسفنجی انجام میشه. یک اسفنج وقت فشار میارید تو هم فرو میره. استخوان‌های ستون فقرات هم همینطور هستن. داخل هم فرو میرن و بیشتر هم تمایل دارن به سمت جلو برن. برای همین حالت هرمی پیدا میکنن، حالت مثلثی پیدا میکنه ستون فقرات مهره ها و حالت قوس کرده و کیفوز به فرد سالمند ایجاد میکنه. حالا اگر ما بیم این رو استفاده بکنیم از یک قوز بند، جلوی قوز اینها رو میگیریم و باعث میشه که فرد حالت صافتری پیدا کنه، قدش هم بلندتر بشه.
سالمندی سالم و پیشگیری از ناتوانی اهمیت زیادی دارد و پس از آن آموزش مناسب و مشاوره برای استفاده از وسایل کمک توانبخشی حائز اهمیت است.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم که همچنان ما رو میشنوین. از رادیو سلامت در کنارتون هستیم با برنامه مجله سالمندی و مهمان ما جناب دکتر سعید نظربیگی هستن، فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. موضوع صحبت ما هم همونطور که در جریان قرار گرفتید پولیپ هست. آقای دکتر نظربیگی، حالا قرار بود که در این بخش راجع به عوامل خطر صحبت کنیم، اما اگر اجازه بدین یه تعداد تلفن بشنویم، پاسخ‌ها دوستان در واقع پاسخ‌های شما رو بشنویم و بعد در ادامه راجع به عوامل خطر صحبت خواهیم کرد. 2265-2876 شماره تلفن هست دوستان، یک بار دیگه تکرار میکنم 2265-2876 و شماره پیام کوتاه ما هم 30102.
خواستم از ایشون بپرسم که آیا ورم روده و معده مشکل خاصی رو به وجود میاره؟ حالا برنامه که در وجود پولیپ هستش، ولی خواستم ببینم اینا هم ربطی بهش داره و درمان خاصی داره، بعد نگران بود یا نه.
بله آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. اولا که من خیلی خوشحالم که شنوندگان ما این مسئله و دغدغه سلامتیشون رو دارن و این باعث میشه پزشک بیشتر خوشحال بشه. ما وقتی بیمارانمون توی درمانگاه که میشینیم خیلی در جریان بیماریشون هستن، بیشتر خوشحال میشیم که این اهمیت رو
بله
اونها درک کردن. خب ورم معده و ورم روده، ما به اصطلاح میگیم که ورم روده، یعنی زخمای سطحی معده رو ما میگیم معمولا ورم معده. این خودش به صرف خودش باعث پولیپ نمیشه، باعث سرطان در آینده نمیشود و مشکل ایجاد نمیکنه. ولی ما یک سری بیماری هایی داریم به نام کولیت روده، یعنی التهاب روده، که بیماری هایی هستن مثل کولیت اولسروز، مثل کرون. اینها افرادی هستن که خودشون هم فی نفسه شانس، متاسفانه حالا بگیم بدشانسی بروز سرطان روده در اونها بیشتر از افراد دیگه است. ولی اگر اونها هم تحت نظر پزشکشون باشن، به صورت مرتب غربالگریاشون انجام بدن، اونها هم انشالله دوچار این قضیه نمیشن یا زمانی تشخیص داده میشه که قابل به قولی درمان کامل هستش این قضیه. ولی به صرف ورم معده و ورم روده مستعد پولیپ نیستش.
بله بسیار خوب، بازم تلفن میشنویم.
سوال من اینه که الان یه 10-12 روزه که بی اشتها شدم، غذا نمیتونم بخورم، بعد یبوست دارم و بی اشتها به غذا هستم، ناتق قلبی هم دارم، حالا چند سال دارم داروی قلب دارم استفاده میکنم، عمل قلب باز انجام دادم، حالا میگم شاید مالی دارو هست که دارم میخورم اینا، خواستم آقای دکتر راهنمایی میکنه.
در خدمت شما هستم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. دقیقاً همونجوری که شنوندمون هم اشاره کردن، اینکه یبوست تازه اتفاق افتاده باشه و اخیراً اتفاق افتاده باشه و فرد تازگی از یبوست شکایت داشته باشه واسه ما یافته مهمی هست. بی اشتهایی واسه ما یافته خیلی خیلی مهمی هست. یعنی بهشون توصیه میکنم که حتما آندوسکوپی و کولونوسکوپی انجام بدن با توجه به سنشون. یعنی هره. چون که احساس کردم دیگه بالای 45 سال هستن، یک با توجه به سنشون و نگران مشکل قلبیشون هم نباشن. ما خدا رو شکر